4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد بازداشت شدگان حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران به 8 نفر رسید. یک فرمانده نیروی انتظامی میگوید روزانه بیش از 30 درگیری در مرزهای کشور روی میدهد. دو تن در حادثه تیراندازی در مونیخ کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان امروز اعلام کرد که تاکنون 8 نفر در ارتباط با حمله انتحاری هفته گذشته به اتوبوس سپاه پاسداران که 28 کشته بر جای گذاشت بازداشت شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از ابراهیم حمیدی گزارش داده است که 2 نفر در 2 روز اخیر و سایرین پس از حمله انتحاری به اتوبوس سپاه در جاده خاش زاهدان بازداشت شدند. این مقام قضایی اشاره کرد که یکی از بازداشت شدگان یک زن است که مالک خودروی انتحاری بوده و در شهرستان خاش دستگیر شده است. به همچنین از کشف خانه‌های تیمی در شهرستان‌های خاش و سراوان اطلاع داد و گفت که 150 کیلو مواد منفجره آماده انفجار در خاش و 600 کیلو مواد منفجره پیش ساخت بمب در سراوان کشف شده است. گروه جیش العدل مرتبط با القاعده مسئولیت حمله انتحاری به اتوبوس سپاه را مدعی شده است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید در شبانه روز دست کم بیش از 30 درگیری با ریشه‌های مختلف در مرزهای کشور روی می‌دهد. قاسم رضایی روز چهارشنبه با اعلام این موضوع به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این درگیری‌ها ریشه‌های مختلفی همچون مواد مخدر، تروریستی و شرارت دارند. سخنان این مقام نیروی انتظامی چند روز پس از حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه و کشته شدن 28 تن ابراز شده است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی همچنین از مقامات پاکستان خواسته است در مدیریت مرزی با ایران همکاری کنند و برای مقابله با آنچه عقبه گروه‌های تروریستی و شرارت‌ها خوانده وارد عمل شوند. در روزهای اخیر اسلام‌آباد هدف انتقادات مقامات جمهوری اسلامی قرار داشته است و آنها خواستار برخورد پاکستان با گروه‌هایی مانند جیش العدل شدند. سخنگوی پلیس مونیخ اعلام کرد 2 مرد در پی تیراندازی در یک ساختمان در حال ساخت در صبح روز پنج شنبه امروز کشته شدند. به گفته سخنگوی پلیس این واقعه تروریستی نبوده است. آلمان پس از دسامبر سال 2016 میلادی در حال آماده باش است. در آن زمان یک پناهنده تونسی با روبودن یک کامیون و کشتن راننده آن وارد یک بازارچه کریسمس در برلین شد، 11 تن را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. بر اساس گزارش ها او با یک شبکه اسلامیون در ارتباط بوده است. 51 گروه در آمریکا که از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند می‌گویند ایالات متحده باید به این توافق برگردد. تلاش این نهادها پس از آن انجام می‌شود که در یک کمیته حزب دموکرات قطعنامه‌ای در همین راستا تصویب شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش‌ها در این خصوص را پیگیری کرده. حالا این گروه‌ها چه درخواستی رو مطرح می‌کنن؟ به نظر می‌رسه بعد از اینکه نانسی پلوسی به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید، اینک تکاپوها بیشتر شده در این زمینه.
بله، البته در مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین در سنای آمریکا نه تنها جمهوری خواهان بلکه قانونگذاران بسیاری از حزب دموکرات هم هستند که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با نحوه دستیابی به توافق اتمی با ایران انتقاد داشتند و از خروج از برجام هم حمایت کردند. اما این گروه از نهادهایی که خود رو مدافع دموکراسی میدونند، گروه‌های متعددی هستند، میگن که میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا از اعضای این یا از هواداران این گروه‌ها هستند. اینها درخواستشون از قانونگذاران آمریکایی است و میگن که قانونگذاران آمریکایی باید تلاشی را آغاز بکنند تا از برجام حمایت بکنند، سعی بکنند آمریکا رو بازگردونن به این توافق اتمی. این قانونگذاران باید با تحریم ها مخالفت بکنن، چون که این 51 نهاد میگن تحریم ها اجرای برجام رو مختل میکنه، به جای مقامات حکومت جمهوری اسلامی فشار رو بر مردم ایران میاره. در این حال نگرانی خودشون رو از احتمال آغاز یک جنگ با ایران ابراز میکنن و میگن به این دلایل و چند دلیل دیگر که در بیانیه خودشون آوردن باید آمریکا به توافق اتمی برگرده. اشاره شد به قطعنامه. بله، این یک قطعنامه در کمیته حزب دموکرات هست و در حزب دموکرات مطرح شده که آمریکا باید به این توافق برگرده. اونها هم با همین دلایل درخواست بازگشت رو در این قطعنامه‌ای که در کمیته خودشون تصویب کردن مطرح میکنن. اما در این حال میگن که باید به برجام بازگشت، اما در این حال باید راجع به سایر رفتارهای ایران و نه فقط رفتارهای سیاسی و استراتژیک ایران در منطقه یا برنامه موشکی ایران، بلکه موضوع حقوق بشر رو هم مطرح میکنن و میگن آمریکا باید با بازگشت به برجام فشارش رو درباره این زمینه‌ها افزایش بده بر ایران.
خب در فضای کنونی که دولت آمریکا برجام رو ترک کرده و تحریم‌ها رو بازگردونده، این تلاش ها به نظر میرسه یک جور تحرکات درون جناحی از سوی مخالفین سیاست های کنونی دولت فعلی آمریکا. اصلا چرا این تلاش ها داره انجام میشه؟
فکر میکنم یک چیزی که به نظر میاد فضایی که داره توش این اتفاق ها میفته، فضایی هست که داره نزدیک میشه به انتخابات آمریکا. حتی صحبت هایی که مطرح میشه، مقالاتی که پیرامون این مسئله نوشته میشه هم اگر چند تاشو کنار هم بگذاریم میبینیم که بیشتر هدف نامزد آتی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2020 حدود یک سال و نیم دیگه است و آمریکا از امروز، از همین حالا وارد اون فضا شده و داره برای اون هدف تلاش میکنه، حال یا از حزب جمهوری خواه یا از حزب دموکرات. و حال میبینیم که این گروه هایی که مدافع برجام بودن هم تلاش دارن تا صدای خودشون رو به نامزد حزب دموکرات مشخصا برسونن و بگن که ما باید به برجام برگردیم. اما در همین میان این صداها افرادی هم هستن، مثلا یکی از مقالاتی که میخوندم ایلان گولدنبرگ نوشته بود درباره یکی از تحریرگران مطرح این روزهای واشنگتن هست که نوشته بود بله ما باید به برجام برگردیم، اما قبل از اون باید با ایران صحبت بکنیم و شرایطی رو مطرح کرده بود مبنی بر اینکه چطور باید ما به برجام برگردیم و نگرانی های این روزهای کاخ سفید از جمله برنامه موشکی، از جمله پایان دوره برجام و پس از اون تکلیف برنامه هسته‌ای ایران بعد از برجام چه خواهد شد رو مطرح کرده بود. در نتیجه شرایط مختلفی رو تحلیلگران میبینن و در این حال میشه گفت که یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن چنین چیزی امروز یک هدفی است که برای حدود 16 ماه دیگه، حدود یک سال و نیم دیگه برای انتخابات آمریکا تعیین میشه.
در واقع میشه گفت یه جور تدارکات برای دقیقا. اون زمان. سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود از رادیو فردا. اما روزنامه نیویورک تایمز از یک برنامه محرمانه در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران گزارش داده است. فرمانده سپاه پاسداران، یک فرمانده سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی زاده، سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در اظهاراتی به تازگی از تلاش‌ها برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی ایران سخن به میان آورده است. شاهین بشیری.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز 30 بهمن در جریان یک سخنرانی در همدان گفت دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی از یک برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای حاجی زاده گفته است دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود، اما در ادامه افزود که تهران متوجه این موضوع شده است. فرمانده هوافضای سپاه در این حال نفوذ به سیستم موشکی ایران و مختل کردن آن را رد کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به کرات از واژه دشمن در مورد برخی کشورها از جمله ایالات متحده استفاده می‌کنند. با این حال فرمانده نیروی هوافضای سپاه مشخصاً منظور خود را از دشمن روشن نکرده است. او البته در ادامه سخنانش به رخدادهایی در پیوند با ایالات متحده در عراق و سوریه اشاره کرده. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد سخنان این فرمانده سپاه به رادیو فردا میگوید
این در راستای یک استراتژی است که آمریکا در زمان دولت جورج بوش این رو اتخاذ کرده و بعد این استراتژی بعد از جورج بوش در زمان اوباما ادامه پیدا کرد و حالا در دولت ترامپ هم باز ادامه داره و این موسوم به استراتژی left of launch، یعنی اینکه آمریکا با بهره برداری از تکنولوژی به حساب غیر جنبشی، مثلا مانند تشعشعات الکترونیکی، سایبری و همینطور حتی ضرب زدن با نیروهای ضربتی، سعی میکنه که تهدیدهای ناشی از موشکهای بالستیک رو علیه خودش قبل از پرتاب دفع بکنه. این در این چارچوب به باور من میگنجه و در این ارتباط یکی از راه‌های بسیار ساده این هست که قطعاتی رو که ایران استفاده میکنه برای ساختن موشکاش یا راکت‌های ماهواره بر، در اون قطعات دستکاری بکنه، یعنی دسترسی به اون منابعی که ایران میخواد این قطعات رو از اونا بخره و با این کار باعث میشه که سیستم اون موشک یا ماهواره از کار بیفته، حالا سیستم‌های مختلفی هست از جمله سیستم هدایتش.
در 24 بهمن ماه روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا گفته بود کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی دارد. به گفته نیویورک تایمز این برنامه که ایده های اولیه آن به دوران جورج بوش باز می‌گردد در زمان باراک اوباما نیز پیگیری شده بود، اما به طور مشخص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و وزارت خارجه مایک پومپئو شدت گرفت. با این حال هنوز دولت آمریکا به طور رسمی موضوع تلاش برای نفوذ در برنامه موشکی ایران را تایید نکرده. خود آقای حاجی زاده در اسفند ماه 1394 گفته بود دشمن به دنبال عقیم کردن توان دفاعی ماست، به دنبال نفوذ و خرابکاری هستند و این موجب شد بر روی ساخت قطعات در داخل متمرکز شویم. چندی پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی مصاحبه‌ای با شبکه NBC این احتمال را مطرح کرد که ناموفق بودن پرتاب ماهواره در ایران طی هفته‌های گذشته ناشی از به گفته وی خرابکاری آمریکا باشد. آقای ظریف افزوده بود ما هنوز این را نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. ایران اواخر دی ماه به پرتاب ناموفق ماهواره‌ای به نام پیام اقدام کرد که در نهایت به مدار زمین نرسید. 17 بهمن ماه نیز رسانه‌های آمریکایی گفتند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره به فضا بفرستد، هرچند به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پرتاب ماهواره‌ها گفته بود ایران به دنبال توانایی‌های پیشرفته موشکی تهدیدکننده است. ایران اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید ساختار پرتاب ماهواره و پرتاب موشک‌های نظامی متفاوت است. امیرعلی حاجی زاده در بخشی دیگر از اظهاراتش مدعی شده که ایران توانسته است با نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا اطلاعات دست اولی درباره داعش، امکانات آنها و غیره به دست آورد و این اطلاعات بعداً در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی قرار گرفت. آقای حاجی زاده قبلا هم این ادعا را در برنامه تلویزیونی بدون تعارف مطرح کرده بود.
ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم، حضور داشتیم، می دیدیم کجا رو می بینن، کجا رو میزنن، از کنار چه چیزهایی عبور میکنن.
در این مورد نیز اطلاعات و جزئیات مشخصی ارائه نشده و معلوم نیست آنچه آقای حاجی‌زاده نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا توصیف کرده چگونه و با چه امکاناتی صورت گرفته و اصلاً آیا واقعاً منظورش هواپیما بوده یا پهپاد. به هر حال مقام‌های آمریکایی هنوز به گزارش نیویورک تایمز و اظهارات فرمانده هوافضای سپاه واکنشی نشان ندادند.
شماره یه پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.